بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث بعدی در این موضوع، بودیم که باطن قرآن کریم و تأویلاتش، تأویلات و بواطن قرآن در ارتباط با اهل بیت و شیعیانشون و دشمنانشون هست. یعنی به طور کلی قرآن تقسیم به دو قسمت می شود و هر آیه‌ای و هر داستانی و هر صفتی و هر شخصی و هر کلمه‌ای در قرآن خلاصه یا دائرمدار نور است یا دائرمدار ظلمت است. هر عبرتی، هر مثلی، هر حکمی از احکام، هر آنچه در قرآن کریم به حسب باطن یا به حسب ظاهر مطرح شده است، به طور کلی یا دعوت به خیرات است یا نهی و بازداشتن از شرور است. بعد دیگه تعابیر مختلف هست، اینجا تعابیر گوناگون میشه به کار برد. خوب هم هست انسان این تنوع تعبیرات رو هم بدونه. مثلا گاهی میگیم نور و ظلمت، گاهی میگیم توحید و شرک و کفر، مثلا گاهی گفته میشود عقل و جهل، گاهی گفته میشود انبیا و دشمنان انبیا، گاهی گفته میشود حلال و حرام، گاهی گفته میشود مثلا بهشت و جهنم، گاهی گفته میشود ایمان و کفر. شکل‌های مختلف تعابیری که حالت ضدیت داره، اون چی که ضد هم هست، یکی به طرف مبادی نورانی عالم، یکی به طرف مبادی ظلمانی عالم. حالا اجمالاً کاری فعلا نداریم به ظاهر قرآن، باطن قرآن، باطن قرآن، تعویل قرآن، کاری به اینهاش نداریم. اجمالاً با روایاتی که خوندیم و خواهیم خوند در این جلسه، می‌خوایم این مطلب رو اثبات بکنیم از طریق روایات، با روایات متعدد و روایات واضح که ادبیاتش، لحن روایت واضح هست، ترجمهش واضح هست، در کتب معتبر هم بیان شده است. با مجموع این نکات میخوایم این مطلب رو بفهمیم که اجمالاً ولایت اهل بیت علیهم السلام، محبت اهل بیت، خود اشخاص اهل بیت، فضائل و مقامات اهل بیت محور کل عالم هستی است و به تبع محور قرآن هم است و حول محور اهل بیت علیهم السلام شکل میگیرند عوالم مختلف، مؤمنین، کفار، انبیا، دشمنان انبیا، اینا همه حول اهل بیت شکل میگیرند. یعنی وقتی صحبت از حضرت یوسف میشود و مثلا برادران یوسف، این حسب ظاهرش یوسف و برادرانه و درست هم است، ولی باطن خود یوسف از کجا آورده هرچه داره، برادران یوسف خباثت ها رو از کجا دارن، اینا هر کدوم مبدعی داره، منبعی داره، معدنی داره، لذا به حسب باطن میره در بواطن خودش معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. پس قرآن رو میخوایم بگیم کلن حول محور اهل بیت هست، حول محور ائمه. به تعبیر دیگه بخوایم بیان بکنیم، خداوند تبارک و تعالی یک حقیقتی آفریده است در عالم که اولین مخلوق خداست و او محور شکل گیری هر حق و باطلی هست. او میزان تشخیص و شکلگیری هر مجموعه یا فرد حق یا هر مجموعه یا هر فرد باطل هست. حالا میخواد عالم جمادات باشه، باشه، میخواد عالم نباتات باشه، فرقی نمی کنه. مثلا خداوند در قرآن بعضی نباتات و گیاهان رو چیکار کرده؟ مدح کرده، مثل درخت زیتون، مثلا زیتون، روغن زیتون، مثل تین، انجیر. خب این انجیر مدح شده، این مدح شده چرا مدح شده؟ چرا نور درش آمده؟ چرا اسماء الله به نحوی بهش تعلق گرفتن؟ چرا به نحوی خلقت شده این انجیر که ممدوح خداست و خدا در کتابش از این مدح کرده؟ یا بعضی چیزها، جمادات، مثل مقام ابراهیم. مقام ابراهیم یک مکان، یک سنگ، یک جایگاهه، درسته؟ یا خود کعبه، یا خود حجرالاسود و امثال اینطور امور، اینا چرا مدح شدن؟ میخوام بگم چه در عالم جمادات باشه، چه نباتات، چه در عالم ملائکه، چه انبیا، چه حیوانات، بعضی حیوانها مدح شدن، بعضی حیوانات مذمت شدن. حالا ما تازه داریم قرآنی میگیم، همین مسائل اگه در روایات بریم، کرور کرور روایات داره، نباتاتی که مدح شدن، نباتاتی که مذمت شدن، جماداتی که مدح شدن مثل عقیق، جماداتی که مذمت شدن، و همینطور در هر عالمی حیوانات. فرمود اسبهایی که روی بدن امام حسین علیه السلام تاخت و تاس کردن، اینا فرمود شر و دواب علی وجه الارض، بدترین جنبنده های روی زمین بودن اینا. یعنی حضرت خود اون رو مذمت کرد. یا بعضی حیوانات، مثلا فرض کنید اسب پیغمبر اکرم، الاغ پیغمبر اکرم، اسب امیرالمومنین، اسب خود سید الشهدا، شطوری که امام سجاد باهاش به مکه رفتن مثلا سفرهای متعدد، یا آقای امام مجتبی همینطور. اینها هر کدوم حیواناتی هم هست که مدح شده، در قرآن هم مدح شده. هدهد مثلا، هدهد خداوند در موردش کلی صحبت کرده، این پرنده است. و موارد متعدد نمیخوام وارد بشم، زیاده. ابل یکیشه، ناقه یکیشه مثلا. پس در هر عالمی بحث در این هست، در مورد قرآن میخوام اینو بفهمیم. بالاخره قرآن کریم یا حول محور حق صحبت میکنه یا حول محور باطل. یکی دیگه از اون تعابیرم حق و باطله، گفتیم جهنم و بهش، عقل و جهل، نور و ظلمت، یکی هم حق و باطل. تمام این تعابیر که شکل گرفته، اینها از یک طرف حق و باطل هست، از یک طرف نور و ظلمت هست، از طرف دیگر این دو دسته، این دو رشته در عوالم مختلفه. یعنی نور و ظلمت در عالم جمادات، نور و ظلمت در عالم حیوانات، گیاه ها، انبیا مثلا در عرصه انبیا، که حالا اونجا دیگه ظلمت کم میشه یا نیست، داستان خودشو داره، زمان خودش باید بحث میشه. نور و ظلمت در هر جای عالم به هر شکلی. یک تعبیر دیگه هم اضافه کنم به اون تعابیری گفتیم حلال و حرام، نور و ظلمت، عقل و جهل، علم و جهل، چنین موارد مختلفی که نام بردیم. یکیش هم یا مثلا تعبیر خیر و شر، خیر و شر هم آمده. در عوالم مختلف در هر عالمی اینها شکل گرفته. اینجا اینها از بحث سر این هستش که متناسب با همون عالم به هر اندازه‌ای. آها، این تعبیر دیگه هم می‌خواستم، خیر و شر، نه، مدح و ذم. مدح و ذم با دالزال، یعنی خدا چیزی را مدح کند، چیزی را مذمت کند، از چیزی تعریف کنه، از چیزی نقص بگه، بگیم بد، خوب نیست. مثلا حلال و حرام هم بود دیگه، مدح و ذم هم هست. بحث در اینه که میخوام اصل مطلبی که ائمه فرمودن در این روایات، میخوام بفرمایند آقا شما متوجه این مطلب باش، هر کجا در هر عالمی متناسب با اون عالم چیزی مدح شد، ربط به ولایت اهل بیت و انوار اهل بیت داره. چیزی مذمت شد، ربطی به ظلمات اعدای آل محمد دارد، ربطی به معدن ظلمت، معدن شر. فرمود اعدا اونا اصل و کل شر. خیر و شر هم هست که گفتیم، شما فرمودین، ما هم گفتیم خیر و شر. نحنو اصل و کل خیر، اعدا اونا اصل و کل شر. پس این تقسیم دوگانه از یک طرف، حضور این تقسیم دوگانه در عوالم مختلف ضرب در هم میشه. حالا چی میخوایم بگیم بعد از این تقسیم بندی؟ میخوایم بگیم هر گونه تقسیم بندی این چنینی در هر عالمی انجام شد، محور شکلگیری این تقسیم بندی ربط به اهل بیت داره. خب حالا که ربط به اهل بیت داره، پس اون مدح یا اون مذمت، اون خیر یا اون شر، اون نور یا اون ظلمت در هر عالمی که هست و در قرآن مطرح شده، باطنی از بواطن اون مطلب مربوط می شود به اهل بیت. یعنی به واسطه نور امام این شیء مدح شده، این کار مدح شده، این عمل مدح شده یا مذمت. به واسطه روی گرداندن از نور اهل بیت، پشت کردن به انوار و ولایت اهل بیت، این شیء خبیث شده. این روز، حتی این روز، یوم النحسن مستمر، این روز، فلان روز نحس است. چرا؟ چون پشت کرده به اهل بیت. فلان روز خوبه، روز جمعه است مثلا، خدا روز جمعه رو مدح کرده. خب این اجمال مطلب است. حالا یک روایت مهمی در این جهت مطرح شده که حتما باید بخونیم و جزء ارکان و امور اصلی این باب هست، جزء روایت مهمه، برای همین ما گذاشتیم برای این جلسه که در یک جلسه بهش بپردازیم. اینو مقدمات بود برای این روایت که ائمه علیهم السلام یک مقام ذاتیت دارند، یعنی اون نور اولی که آفریده شد، هیچ چیز نبود، هیچ مخلوقی خدا نیافریده بود، فقط و فقط نور اهل بیت بود. این مقام ذات اهل بیته که حالا در روایت می‌رسیم ان الله خلقنا، خدا ما رو آفرید. چطور آفرید؟ فاکرم خلقنا، ما رو به عنوان یک شیء، یک مخلوق خیلی کریم، یعنی نفیس، یعنی عزیز، یعنی ارزشمند آفرید. خیلی خوب، این مقام ذاتیت اهل بیت. بعد از اینکه ذات اهل بیت چنین مقامی پیدا میکنه، طبعا نسبت به سایر مخلوقات ولایت هم پیدا میکنه، یعنی این نور میشود امین خدا و مخزن اسرار خدا، مخزن انوار خدا، مظهر اسماء و صفات خدا. اینم مقام دومه که ولایت پیدا، یعنی یک مقام ذاتیت دارن اهل بیت، یک مقام ارتباط با غیر دارن. یک مقامی هست صحبت از اهل بیت هست، صحبت از هیچ چیز نیست. یک مقامی هست صحبت از اهل بیت در ارتباط با انبیا، در ارتباط با ملائکه، در ارتباط با انسان ها مثلا یا سایر موجودات. اینجا صحبت از ولایت الله پیش میاد که اهل بیت ولایت دارن، تفوق دارن، برتری دارن، خدمتش امین الله هن، واسطه فیض هستن. اینا باید صحبت از غیر باشه تا این مفاهیم معنا پیدا کنه. اینم مقام دومه. مقام سوم، مقام آشکاری اهل بیت برای اون عوالم و برای اون مخلوقاته. یعنی چی آشکاری؟ یعنی فرض بفهمید مثلا من هستم در خانه خودم، هیچ کس هم منو نمیشناسه. خب حالا من عالمم جاهلم، فرض کنیم مثلا عالمم، کسی که نمیشناسه، خبری نداره. خیلی حالا میسنجیم، میگیم این آقا با مثلا همسایه بغلی، میگیم این عالم تر از اوست، یا او جاهل است این عالم است، این معلم است اون متعلم است، درسته؟ اینم مقام سنجش هست. حالا این مقام سنجش میخواد عملیاتی بشه، اجرایی بشه. یعنی من میخوام بیام به همسایه بغل درس بدم، تعلیم کنم. ها اینجا چجور تعلیم میکنم؟ او رو میسنجم، میبینم سنش چقدره، سوادش چقدره، مثلا بر اساسی که او قابلیت داشته باشه از علم خودم برای او آشکار میکنم. چطور آشکار میکنم؟ ممکنه یک وقتی از کلمات استفاده کنم، یک وقتی ممکن از نوشته استفاده کنم، یه وقتی ممکنه از رفتار و اعمالم حرکاتی ایجاد بکنم که به او یک چیزی تعلیم بدم، یه وقتی ممکنه سکوت کنم. بالاخره به شکل‌های مختلف من خودم را برای او، این علم خودم را، فضائل ذاتی خودم را برای او آشکار میکنم. اهل بیت مقام ذاتی دارن، اصلا اون کسی نمیرسه و لا یتمع فی ادراکه تامه، کسی به اونجا نمیرسه، لا یلحق و لاحق، لا یسبق و سابق. اینها یه مقامی دارن در ارتباط با سایر مخلوقات که سنجیده میشن، بی نیاز از مخلوقاتن، افاضه کننده به مخلوقات هستن، دست خدا در ایصال فویزات به مخلوقات هستن و معلم مخلوقاتن و برترن و امین اللهن و خزائن اسماء و صفات خدا. این هم مقام سنجش. خب حالا امام میخوان در مقام آشکاری بیان در هر عالمی از عوالم و به اهل اون عوالم انوار خودشون یا انوار خدا رو یا اسماء خدا رو آشکار بکنن. چطور آشکار میکنن؟ در هر عالمی به یک شکلی، در هر عالمی به یک تناسبی، درسته؟ متناسب با قابلیت گیرنده ها. حالا اون دقت کنید، تمام شرح حدیث رو داریم میدیم و بعد حدیث رو میخونم. اون آشکاری هایی که اهل بیت از خودشون آشکار میکنند، برای اهل هر عالمی آشکار میکنند، اسمی دارد. اون مقام آشکاری اهل بیت اسم داره. یکی از آشکاری ها اسمش صلاته، یکیش اسمش صومه، یکی از آشکاری ها اسمش مثلا حجه، یکی از آشکاری ها اسمش کعبه است، اسمش بیت الله، اسمش نوره، اسمش عبادته و اسمهای مختلف داره. لذا هر اسم خیری، هر اسم خوبی در هر کجای قرآن شما پیدا کردید، در حقیقت این اسم، اسم ظهوری از ظهورهای اهل بیت در عالمی از عوالم متناسب با اهل اون عالمه. حالا که این شد اسم یک فعل اهل بیت، پس به باطن خودش دلالت میکند، به باطن باطن خودش به اون مقام امین اللهی اهل بیت و به باطن باطن خودش به ذات اهل بیت. با مثالی که زدم، درسته؟ مثلا شما فرض کنید تو همون مثالی که زدم، بنده بیام با یک حالتی مثل تئاتر یا پانتومیم بدون صوت، فقط با اعمالم یه چیزی به شما تعلیم بدم، شما روی این رفتار من یک اسم میذارید، میگید آقا این با رفتارش شجاعت رو به من تعلیم داد، به من یاد داد شجاع باش با این رفتار، این اسم شجاع رو میذارید رون رفتار. خب بعد اون رفتار دلالت به فعل من میکنه یا نمیکنه؟ بله. از فعل من دلالت به ذات من میکنه یا نه؟ بله. پس همون رفتار خودش یک اسمی است. حالا یه وقتی هم با کلمات من به شما چیز یاد میدم، باز رو اون کلمات یه اسم میذاری، باز اون کلماتم پیگیری بکنی میرسه به من. پس تمام اون خیراتی که در قرآن مطرح شده ولو برای هر شخصی یا هر موجودی، وقتی پیگیری بکنی، اسم این باطن دیگه، رفت بری در بواطنش، بری در تعویلاتش، وقتی پیگیری کنی بری داخل، از باطن به باطن، باطن به باطن، میرسه به نور اهل بیت، میرسه به اون معدن و مبدا اصلی که فرمود نحنو اصل کل خیر. حالا از اصل کل خیر بیا پایین، اصل کل خیر اگه بیاد پایین در عوالم مختلف آشکار بشه، چه اسمهایی میگیرد؟ یکی از اسمش نمازه، یکی از اسمش روزه است، یکی از اسمش مثلا نور هست و انواع مختلف. تا اینجا روشن شد؟ حالا این توضیحات بود برای حدیث شریف که حدیث رو بخونیم. حالا این نکته رو باید کامل کنم. و در مقابل، حالا فردی میاد، اون عالم میاد به متعلم درس میده شجاعت رو، متعلم میفهمه این میخواد شجاعت رو به من درس بده، جود رو به من درس بده، بالعکس و عمدن بخل به خرج میده اون فرد، یعنی عملی و رفتاری و اعتقادی و نیتی ضد آنچه که معلم به او درس داد آشکار میکند. اون آشکاری های او هم اسم داره، اسمش میشه بخل، اسمش میشه خمر، اسمش میشه میسر، اسمش میشه قمار، اسمش میشه ازلام، اسمش میشود بت، وسن، سنم، جبت، طاغوت، میته، دم، لحم خنزیر و امثال اینطور امور، اسمش میشه بغیه، ظلم، ناعدالتی. توجه کردین؟ پس این ولایت محوره، این آشکار میکند. در برابر این ولایت کسی نقطه مقابل که قرار بگیره ضدیت کنه با حسادت، با عداوت، بخواد نور او رو خاموش بکنه، اون کارهای او هم یک اسمهایی پیدا میکنه، اسمهای مختلف داره. لذا حالا این نکته رو بگم دیگه برای اهل لطافت، یک جمله میگم عبور میکنم. فرمود استعینوا علی ما انتم علی بالورع، به وسیله ورع کمک بگیرید، استعانت بجویید بر ولایتی که دارید. چطور ورع ولایت رو تقویت میکنه؟ چون این ورع ظهور همون ولایته، ارتباط داره، مقام آشکاری ولایت میشه ورع، میشه تقوا. توجه کردید؟ مقام آشکاری ولایت میشه تقوا، میشه ورع، میشه اعمال خوب. شما هرچی اعمال خوب رو بیشتر انجام بده، اثر معکوس میذاره، اثر مثبت میذاره روی باطن شما. و همونطور که بالعکس فرموده، خود اهل بیت فرمودن مثلا نحن نزید و روح الایمان به تقوا، همچین تعبیر داریم در وسائل شیعه هست، یقینا همچین شبیه همین تعبیره. فرمود ما نحن نزید و روح، ما روح الایمان رو تقویت میکنیم با تقوا، چون تقوا و روح الایمان با هم تناسب دارن، چون این فعل همونه، ظهور همونه هست. توجه کردید؟ میشه با هم دیگه کمک گرفت. حالا اینو بگذاریم، توضیحش در جای خودش در ارتباط با علم اخلاق و اعتقادات باید مطرح بشه و خیلی بحث زیباییه. به خاطر همین، بنابراین اسمهای نیکو میشود اسم اهل بیت، اسم انوار اهل بیت، اسم صفات اهل بیت، اسم افعال اهل بیت، اسم تجلیات اهل بیت در اواله. اسمهای مبغوض و زشت میشود اسم دشمنان اهل بیت و ظهورات دشمنان اهل بیت و افعال دشمنان اهل بیت با محوریت ولایت. متا تا ولایت نهد اینا اصلا معنا پیدا نمی کنن. پس دو تا حدیث ما معنا کردیم، یکی که خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده، یعنی چی؟ که با محوریت ولایت همه چیز شکل می گیره. یکی هم احادیث تقسیم قرآن به دوگانه، قرآن همش یا در مدح اهل بیت و شیعیان است یا در مذمت دشمنان اهل بیت است. پس این رو هم با توضیحات اجمالی که عرض کردیم، این رو هم توضیح دادیم، حالا روایتش رو بخونیم ببینیم چطور است. البته روایات متعدده ها، هم جلسه قبل خوندیم، همین جلسه چند تا دیگه خواهیم خوند انشاءالله، ولی این حدیث باز خیلی خاصه، باید حتما یادمون باشه. حدیث در کتاب تعویل الآیاته، حتی بالا نوشته در کنز الفواید کراجکی، ولی ظاهرا در کنز الفواید نیست، در کتاب تعویل الآیاته. بالاخره حالا کتاب تعویل الآیات هم توضیح مفصلی داره، انشاءالله یک وقت خواهیم گفت. کتاب خیلی نفیس و مهمیه، بسیار. قبلا توضیحاتی دادم، تعویل الآیات تفسیر ابن ماهیار رو داشته، یک تفسیری بوده به نام تفسیر ابن ماهیار. ابن ماهیار شخصیتی بوده در حد کلینی، در مقبولیت در جهان تشیع، تفسیر فوق العاده ای نوشته بود در فضائل اهل بیت، یعنی روایات اهل بیت در بیان فضائل و مقامات خودشون ذیل قرآن، اینا جمع کرده بود. مسما به تفسیر اهل بیت، یه همچین اسمی داشته ظاهرا ابن ماهیار، تفسیر به ما نرسیده، دست ما نیست، دست علامه مجلسی نبود. اما این آقای استرابادی اگه اشتباه نکنم صاحب کتاب تأویل الآیات، این تفسیر ابن ماهیار رو داشته، حداقل جزهایش رو داشته و از اون تفسیر منتقل کرده به تأویل الآیات و ما از طریق تأویل الآیات دسترسی داریم به بخشی از اون تفسیر ابن ماهیار. چیزی در حد گفتم کتاب کافیه از نظر اعتبار، مثل کلینی بوده، یک آدم بسیار دقیق عالم، خیلی کتاب نفیسیه. حالا اونجا تأویل الآیات روایت کرده از امام صادق علیه السلام، نسبت داده به فضل ابن شازان، شیخ طوسی، فضل ابن شازان از داوود ابن کثیر، میگه به امام صادق عرض کردم انتم الصلات فی کتاب الله، آیا شما در قرآن نماز شما هستید، و انتم الزکات و انتم الحج، زکات شمایید، حج شمایید. فقال یا داوود، حضرت داوود، داوود ابن کثیر، نحن الصلات فی کتاب الله و نحن الزکات و نحن الصیام و نحن الحج و نحن الشهر الحرام و نحن البلد الحرام و نحن کعبت الله و نحن قبلت الله و نحن وجه الله. ببینید تعابیر مختلفه. مثلا صلات، امام فرموده ما نماز هستیم، خب نماز یک فعله. نحن زکات، زکات یک فعله. نحن سیام، سیام یک فعل سلبیه، یعنی امساکیه، شما یک چیزهایی نمیخوری اسمش میشه سیام. میفهمید این ما هستیم. کلمه سیام ممدوحه دیگه در قرآن، صلات ممدوحه، زکات ممدوحه، حج ممدوحه. فهمون ما حجیم، ما ماه حرامیم، ماهای حرام که خدا مدح کرده که ماهایی هستن که احترام بیشتری دارن، حرمت بیشتری باید ازشون نگه داشته بشه. فهمون ماها، اون زمان ما هستیم، اون زمان ممدوح ماییم. و نحن البلد الحرام، سرزمینی که مورد احترام هست ما هستیم، کعبه ما هستیم، قبله که جهته ما هستیم. و ما وجه اللهیم. قال الله فأینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف رو کنید وجه الله هست، وجه الله ماییم. و نحن الآیات، هر جا خدا از آیات صحبت کرده، کذبوا به آیاتنا، مثلا سنوریهم آیاتنا، هر جا صحبتی از آیت خداست، آیات خداست، ما هستیم. و نحن البینات، هر جا صحبت از بینات هست، صحبت از واضحات هست، صحبت از امور روشن، حق واضح هست، ما هستیم. خب دشمنان چی؟ خود حضرت فرمود، بدون که راوی سوال کنه، خود حضرت فرمود و عدونا فی کتاب الله الفحشاء والمنکر والبغی والخمر والمیسر والانصاب والازلام والاسنام والاوثان والجبت والطاغوت والمیته والدم ولحم الخنزیر. بعضی از کلمات شر در قرآن رو که خیلی شاخص در ظلمانی بودن و شر بودن هستن، حضرت نام بردن. از اون طرف هم بعضی از کلمات خیر رو نام بردن. این معلومه امام در مقام بیان تمام کلمات نیستن، بلکه در مقام بیان مثالهایی برای یه قاعده هستن. اون قاعده همین است که گفتیم که حالا خواهیم رسید، خود امام هم میفرمان قاعده رو. خواهش میکنم این حدیث خیلی دقت کنید، خود امام هم قاعده رو الان میفرمان، حالا میرسیم در ادامه. اما امام دارم چند تا مثال میزنن. حالا یک کسی این کار رو بکنه خیلی زیباست، یک کسی از ابتدای قرآن بیاد این کار رو بکنه، یک تحقیق قرآنی، یک طلبه اهل علمی علاقمندی پیدا بشه با حوصله، از اول قرآن شروع کنه، هر کلمه‌ای که خوبه و قرآن داره مدحش میکنه، یک نحوی به عنوان یک آیت خدا، معجزه خدا، معجزه انبیا، کلمه‌ای که خوبه، اینو جدا کنه، در یک دفتر بنویسه و هر کلمه‌ای که مذمته، مدحه، چی ببخشید، مذمته، نقصه، یک طرف دیگه بنویسه. مثلا اسم، به اسم الله، اسم ممدوحه، الله ممدوحه، رحمان ممدوحه، رحیم ممدوحه، حمد، رب، رب العالمین ممدوحه، ها، مالک یوم الدین ممدوحه، ایاک نعبد ممدوحه، ایاک نستعین ممدوحه. حالا اینا هر کدوم به شکلی با اهل بیت ارتباط دارن، مثلا الله به یک شکلی با اهل بیت مرتبط، نه که بگیم اهل بیت باطن الله هن، یعنی الله هن، علیاذ بالله، یعنی خدا در اینا تجلی کرده، مثلا اینطور نیست. الله الوهیت خودش را از طریقی رزق افرادی میکند، مثلا به شکلی یا الله هست، این ولی الله هست، این خلیفه الله هست مثلا. حالا این هر کدوم از اسما چطور با اهل بیت ارتباط برقرار میکنه باز بحث دیگری، ولی تمام اسمای زیبا بره یک طرف، در همون سوره مبارکه هم صراط مستقیم بره یک طرف، اما مغضوب بره یک طرف، ضالین بره یک طرف، همینطور اسمای خوب ذالک الکتاب، لا ریب فیه، هدن للمتقین، هدایت، متقین، رب، ریب مثلا بره تو مذمت ها، درست شد؟ لا ریب فیه در قرآن، قرآن لا ریبه، ولی چیزی که قرآن نیست، کتاب نیست، ریب داره. فهم فی ریبهم یترددون، آیه قرآنه که کفار در ریب و شک خودشون متردد هستن، تردد، ریب، تمام اینجور کلمات جدا میشه. در حقیقت خود مرحوم فتونی این کار رو کرده تا یک حد قابل توجهی، اون قسمت کلمات که گفتم اگه این مقدمات تمام بشه انشاءالله به اون قسمت کلمات برسیم، همین کار ایشون کرده، منتها بر اساس حروف الفبا کرده، نه بر اساس قرآن، بر اساس حروف الفبا تمام کلمات رو جمع کرده، گفته این کلمه ممدوحه، باطنش اهل بیتن، اینطور اهل بیتن، اون کلمه مذمومه، باطنش دشمنان اهل بیتن، اینطور دشمنان اهل بیتن، کلمه به کلمه توضیح داده که ما انشالله اگر این مقدمات رو خدا عمر بده و توفیق بده بتونیم این مقدمات رو به آخر برسونیم، وارد کلمات بشیم، اونجا وارد کلمات، وارد یک عالم دیگری میشیم، باز خیلی جالب تطبیق میشه و انسان چیزی که یاد گرفته رو میتونه اجرا کنه. ادامه حدیث که در متن کتاب مرحوم فتونی آورده، من این بخشش رو از کتاب دیگه ای خوندم، یعنی پاورقی که داریم خوندیم، اون ادامه حدیث از اینجا، ان الله خلقنا، اون وقت امام صادق قاعده رو تعلیم فرمود، قاعده اینه که خدا ما رو خلق کرد، فاکرم خلقنا، خلقت ما رو کریمانه انجام داد، ما رو کریم کرد، نفیس، عزیز، ارزشمند، و فضلنا، ما رو برتری بخشید، و جعلنا امناءه و حفظته و خزانه علی ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا ما را امینهای خودش و حافظین و نگهبانان خودش و خازنین خود بر آنچه که در آسمان ها و زمین است، یعنی در کل مجموعه خلقت، آسمان ها و زمین بیان از کل خلقت است، خدا ما را امین قرار داد از این طرف. خب از اون طرف چی؟ و جعل لنا ازدادن و اعداء، دقت کنید تعبیر را، قرار داد خدا برای ما زدهایی، زدن همیشه هستن تو طول تاریخ، همیشه هستن زد اهل بیتن و اعداء اهل بیتن، خدا برای ما زد و اعداء هم قرار داد. خب در قرآن چه کرد؟ این کلیدهای شاکلید فهم قرآنه، فسمانا فی کتابه، نام ما رو در کتابش برد، و کننا عن اسمائنا، و کنایه زد از اسماء ما، خدا اسماء ما رو کنایه ای مطرح کرد، چطور؟ به احسن الاسماء و احبها الی، نیکوترین اسم ها و محبوبترین اسم ها نزد خدا در قرآن آمده، اینا همه کنایه از ماست. و سما اعداءنا، و اعداء ما رو هم در قرآن نام برد، و ازدادنا، ازداد ما رو هم نام برد در کتابش، فی کتابهی، و کنا عن اسمائهم و ضرب لهم الامثال فی کتابهی فی ابغض الاسماء الی و الی عباده المتقین، خداوند برای دشمنان ما اسمهایی برد و کنایه هایی زد و ضرب مثل هایی کرد، مثل همون عنکبوت که گفتم، خدا ضرب مثل میکنه عنکبوت رو به عنوان یک ضرب المثل، به چه عنوان؟ به مبغوزترین اسماء نزد خودش و نزد بندگان متقینش، یعنی نزد خود اهل بیت که عباد الله المتقین هستن، خداوند اینطور نام برد. پس ببینید حضرت قاعده فرمود، یه قاعده کامل و جامع در ارتباط با تمام اسمایی که در قرآن کریم مطرح شده است، تمام این اسما رو خداوند تبارک و تعالی به عنوان تقسیم میکنیم به اسماء ممدوح و اسماء مبغوز، جایی که خدا مدح کرده، بالا برده، تعریف کرده میشه اسمایی که ممدوح خداست، جایی که خدا مذمت کرده، به بدی یاد کرده میشه اسماء مبغوز خدا، اینا همه در باطن دشمنان اهل بیتن، کنایه ایست از دشمنان اهل بیت. این کنایه به چه معناست؟ اینجا کنایه در معانی بیان و بدی و اینها نیست، کنایه یعنی همین که این اسم را خداوند با حفظ معنای ظاهریش به حسب باطن ما را اراده کرده، اون اسمهای بد را با حفظ معنای ظاهریش در باطن دشمنان ما رو معنا کرده. یعنی خدا وقتی میفرماد جعل از ظلمات و نور، برای شما خیلی واضح میشود که ظلمات یعنی اولی و دومی و سومی، نور یعنی امیرالمومنین، جعل از ظلمات و نور، کل کار دست خداست. کار بس خلافت که از دست خدا در نمیره که، لا یمکن الفرار من حکومتک، سلطنت خدا رو که نمیتونن بگیرن. اما در این حال خداوند جعل کرد ظلمات را، یعنی به اونها قدرت داد، قوت داد که خباثت خودشون رو آشکار کنن، ظلمات خودشون رو در عالم پهن بکنن. ولی نور رو هم خدا قرار داد. نور کی؟ امیرالمومنینه. ظلمات جمع در برابر نور که واحده. بالاخره حالا به شکل‌های مختلف اینها قابل فهم است. اقول، آقای فتونی میگه سیعتی، خواهد آمد مؤیدات مضمون این خبر و امثالش در مقدمه سوم، و خواهد آمد ایزن وجه توریه خدا در اینها، که خدا چطور در اینها توریهی صحبت کرده. خدا میگه اقیم الصلاة، نماز را به پا بدارید. در باطن مرادش اینه که ولایت امیرالمومنین به پا بدارید، مجلس امام حسین بگیرید به تعبیر بنده، مجلس عید قدیر بگیرید مثلا، ولایت امیرالمومنین، معارف امیرالمومنین رو بفهمید، منتشر کنید، بشناسید، بگید، بنویسید، دفاع کنید از حق امیرالمومنین، یعنی اقیم الصلاة. همین اقیم الصلاة قرآنه، خیال بافی هم نیست، استحسان هم نیست، واقعا مراد خدا از اقیم الصلاة این هم هست. و اصلا چون این هست به نماز میرسه، اگه این را نداشته باشی نماز بخونی به درد نمیخوره. همیشه معنای باطنی هرچی به سمت مبدع بره، چون گاهی معانی باطنی از مبدع دور میشه، حالا این یک وقتی بهش خواهیم رسید، گاهی معنای ظاهر از باطن قوی تره، مثل که ظاهر اللهه، باطن ولی اللهه. خب ظاهر قوی تر از باطنه، اینجا داری از مبدع دور میشی شما، ولی یک وقتی باطن از ظاهر، معمولا اینطوره، باطن از ظاهر قوی تره. مثل که گفتم عنکبوته، باطنش مثلا اون زن خبیثه مثلا، اینجا باطن قوی تره. چرا باطن قوی تره؟ چون شما داری به مبدع ظلمت نزدیک تر میشی وقتی از ظاهر به باطن میری. و اصلا اگه اون باطنی که قوی تر از ظاهر هست مراد خدا نباشه و معنای این آیه نباشد، این معنای ظاهری اصلا مراد خدا نیست، چون اصلا محل توجه خدا ظواهر نیست. اولا محل توجه خدا اون مبادی نوره، مبادی ظلمته، اول اونجا مسئله است، بعد ظهوراتش میاد در مراتب پایین. ولی ما قرآن رو وقتی میخونیم بالعکس میخونیم، یعنی اولی معانی ظاهری پایین رو قوی میگیریم، اصیل میگیریم، بعد میخوایم به زحمت ببریم در اون بواطن پیاده کنیم. اینطور نیست برادر من، از مبدا به مقصد هست، از مبدا به منتها هست، از مبدا به منتها نه به مقصد، از مبدا به منتها باید حرکت بکنه. لذا کسی که این معارف و قواعد رو یاد بگیره، اصلا نوع نگرشش به قرآن چی میشه آقا؟ عوض میشه، واقعا عوض میشه. بعد ایشون میگه علت این که خداوند نام اهل بیت رو به صراحت و نام دشمنانشون به صراحت در قرآن نبرده، این هم در مقدمه دوم از فصل سوم مطرح خواهد شد. خیلی خب، این هم یک حدیث بسیار مهم که همونطور که وعده داده بودیم جلسه گذشته، گفتم اگر وارد این حدیث بشیم در حقش اجحاف میشه و این حدیث باید مفصل توضیح داده بشه. فکر میکنم نزدیک 30 دقیقه داریم این حدیث رو توضیح میدیم الان حدودا، که عرض کردم برای که مطلب جا بیفته انشالله. این حدیث تمام. ایشون هنوز در ادامه این فصل چند حدیث دیگه در همین تقسیم بندی قرآن به 2 یا به 3، که حالا گفتیم اون 3 هم برگشت به 2 میکنه، یعنی خلاصه تقسیم به خیر و شر، چند حدیث دیگه هم مطرح میکنن. کسی خسته نشه بگه آقا ما فهمیدیم دیگه، باشه قبول کردیم. نه، اینطور نیست، باید روایت متعدد دیده بشه تا اینقدر مطلب محکم بشه و ببینیم ائمه چقدر واضح فرمودن در کتب مختلف، در کتب دست اول به روات مختلف، یعنی میخه این مطلب رو محکم کوبیدند که انسان بر بصیرت و یقین بر دینش باشه، کسی نتونه دین انسان را از انسان سری بگیره و شبهه در ذهن انسان ایجاد بکنه. حدیث بعدی در کتاب شریف کافی و تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام هست و در کنز الفواید به اسانید عدیده چندین سند داره از ابن عباس، و در تفسیر فرات هم هست بازم به اسانید از اسبغ ابن نباته، هر کدوم با چند سند، که امیر المومنین فرمودن ان القرآن نزل 4 ارباع، قرآن نازل شده به 4 ربع، به 4 قسمت، ربع اون فینا، 1/4 در ارتباط ما با ما اهل بیت، ربع اون فی عدونا، 1/4 مربوط به دشمنان ماست، ربع اون سنن و امثال، 1/4 از قرآن سنن و امثال هست، یعنی سنت ها و مثل ها، یعنی اینطور، و ربع اون فرائض و احکام، ربع اون 1/4 هم فرائض و احکام هست، مربوط به احکام هست، بعد حضرت فرمود ولنا کرائم القرآن. کرائم القرآن، هر جای قرآن، هر چیزی کریمه ای، نفیسی، عزیزی، ارزشمندی در قرآن هست، در هر کدوم از این چهارتا مربوط به ماست. ضمنی که ما قبلا گفتیم، توضیح دادیم، شاید بعدا باز هم توضیح بدیم که سنن و امثال و فرائض و احکام هم به اهل بیت برمیگردد، مطابق حسب باطن، دو تا سه تا باطن عمیق‌تر، اونم به اهل بیت برمیگرده. و زاد العیاشی، عیاشی اینجوری اضافه کرده، گفته و کرائمه و محاسنه و احسنه. لنا کرائمه، کرائم قرآن برای ماست، محاسن قرآن هم برای ماست، یعنی در مورد ماست. و احسن محاسن قرآن، نیکوترین مطالب قرآن در ارتباط ماست. بعدشون میگه گذشت مثل این حدیث در خبر خیسمه که مذکور بود در فصل سابق، الا این که در او بود قرآن نزل اصلاسن. اونجا گفتیم قرآن به سه قسمت تقسیم شده، اینجا فرمودن به چهار قسمت. بعد ایشون میگه فظاهر، ظاهر اینه که بنای این تقسیم بر تسویه حقیقی نیست، ولا علی تفریق من جمیع الوجوه، نه اینکه بخواد فرق بذاره از همه جهت. میخواد بگه یعنی به تعبیر طلبه ها اینا عموم خصوص من وجه، یعنی بعضی آیات هست احکام هم هست، مثلا هم هست، مثلا در مورد اهل بیت هم هست احکام هم هست، فرض بفرمایید در مورد دشمنان اهل بیت هم هست سنن هم هست، اینا در هم تداخل داره. اون تقسیم بندی که در ذهن ما باشه که مثلا اعداد سوره ها یا آیات قرآن رو تقسیم کنیم بگیم قرآن این مقدار کلمه یا این مقدار آیه یا این مقدار خط یا این مقدار صفحه دارد، یک چهارم برای اهل بیت، یعنی تقسیم عدد ریاضی بکنیم، اینطور نیست. چهار مطلب است، چهار سبک کلامی است، درست شد؟ که این سبک های کلامی باز به هم مربوطه، این معنای حدیث این هست. پس اشکال نداره که بگیم قرآن به چهار قسمت یا بگیم به سه قسمت، همش درسته. تسویه تسویه حقیقیه، واقعا تقسیم بندی تقسیم حقیقیه. واقعا وقتی امام میفرماد قرآن به سه قسمته، از یک منظر به سه قسمته، وقتی میفرماد به چهار قسمته، واقعا چهار قسمته، هر کدوم از منظر خودش هست. مثل که شما میتونی خودت رو از جهات مختلف تقسیم بندی کنی، بگی من تقسیم میشم به ذات و صفت، بگی من تقسیم میشم به اعتقادات و اخلاق و احکام، بگی من تقسیم میشم به خوبی ها و بدی ها، بگی من تقسیم میشم به دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و پیری، به شکل های مختلف شما میتونی خودت تقسیم بندی کنی. قرآن رو هم میتونی تقسیم بندی کنی، همه تقسیم بندی ها درسته، از جهتی تقسیم به 3، از جهتی تقسیم به 4. و ایشون میگه ولا به زیادت بعض الاقسام علی الثلث و الربع و نقص بعض انها ولا دخول بعض ها فی بعض، میگه مشکلی نداره که بعضی از این یک سومایی که حضرت فرموده از یک سوم بیشتر باشه، یعنی مقدار آیات یا مقدار سوراش بیشتر باشه، مقدار کلماتی که مربوطه مثلا به بخش احکام و سنن هست بیشتر باشه، یه اشکال نداره. ولهذا ورده، میگه به خاطر همین وارد شده تعویل احکام و سنن و امثال ایزن بهم. خود مرحوم فتونی میگه خود احکام هم بسیار تعویل رفته به اهل بیت، سنت ها و مثل ها هم تعویل رفته به اهل بیت. و مما یعید ما ذکرنا، از اون چیزایی که تایید میکند این حرفی که ما زدیم رو، اون چیزی که صفار در بصائر الدرجات گفته. چی گفته صفار؟ اونجا صفار گفته که حدیث از امام امیرالمومنین، ان الثلث القرآن فینا و فی شیعتنا، دو سوم قرآن در مورد ما و شیعیان ماست. بعد این قاعده که باز باید یادداشت کنه، هر کس اهل یاد داشته اینو باید یادداشت کنه، فما کان من خیرن فلنا ول شیعتنا، هر چه از خیر در قرآن هست در مورد ما و شیعیان ماست. به همین وضوح فرمودن. آخر حدیث هم میفرماد فما کان من شرن فلعدونا، هر چی که در قرآن از شر هست مال دشمنان ماست. اون حد وسط هم فرمود و سلسل باقی اشرکنا فیه الناس، در اون یک سوم، دو سوم در مورد ما و شیعیانه، اون یک سوم دیگه هم مردم با ما شریکن، یعنی مخصوص ما و شیعیانمون نیست، اموری که شرکت دارن اونها هم با ما، مثل احکامی که شامل همه است، عبرتگیری هایی که شامل همه است، مثلا دستورات الهی که شامل همه است، اینجور امور. و من المؤیدات ایزن، یکی دیگه از مؤیدات این هست که جمیع اون چی که ائمه تصریح کردن که این از بطن و تعویل قرآن هست، از اون چیزایی که از قرآن تفسیر کردن، اهل بیت خودشون در مقام عمل نسبت به خودشون و شیعیانشون و دشمنانشون تفسیر کردن. میگه شما روایات اهل بیت رو ببین، در آیات مختلف قرآن واقعا اهل بیت این کار، این قاعده ای که فرمودن رو پیاده کردن، یعنی آمدن هر جا صحبت از خیراتی شده و از اهل بیت سوال شده و خواستن باطنش رو بیان کنن، در ارتباط با خودشون معنا کردن، در مورد شیعیانشون. هر جا از شرور بوده، در ارتباط با دشمنانشون معنا کردن. کما انه کذالک جل تفاسیر فی الظاهر، میگه ایشون میگه کما این که خلاصه شوخیش اینه که اگه مرحوم فتونی رو یه خورده دیگه رها بکنیم، میخواد بگه ظاهر و باطن و همه چی قرآن اصلا در مورد اهل بیت، چیز دیگه توش نیست. ایشون میگه کما این که جل تفاسیر اهل بیت در ظاهر هم در مورد خودشون و شیعیانشون و دشمنانشونه، یعنی ظاهر قرآن رو هم که خواستن معنا کنن، حتی در مقام شأن نزول و همون کلمات ظاهری هم خیلی جا باز فرمودن منظور ما هستیم، منظور شیعیان ما هستن، منظور اهل بهش، منظور ما و شیعیانمون هستیم و در طرف دیگه دشمنان ما هستن. این هم این حدیث شریف. بعد ایشون میگه در کتاب احتجاج از امام باقر نقل شده که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمود ای گروه مردم، هازا علیون، این علی ابن ابی طالب است، احقکم بی و اقربکم الی، سزاوارترین شماست نسبت به من و نزدیکترین شماست به سوی من و خدا و من از او راضی هستیم. این قسمت رو دقت کنید، در خطبه قدیریه پیغمبره. و ما نزلت آیت و رزن، هیچ آیه ای نازل نشده که رضایت خدا درش باشه، که خدا بگه من از اینا راضی ام، از این عمل راضی ام، از این فرد راضی ام، از این گروه راضی ام، صحبت از رضایت خدا مطرح باشه، الا فی، الا که در مورد علی ابن ابی طالب اون آیه. و خدا مخاطبه نکرده از هیچ کسی را به الذین آمنو الا بدع به، چون او امیر المؤمنین است. اول که خدا میگه یا ایها الذین آمنو، منظور امیرالمومنین اول. ولا نزلت آیه مدح فی القرآن الا فی، هیچ آیه‌ای که دال بر مدح باشد نازل نشده است الا اینکه اون آیه در مورد امیرالمومنین هست. معاشر الناس، ای گروه مردم، ان فضائل علی عند الله، فضائل علی ابن ابی طالب نزد خدا، و قد انزلها علی فی القرآن، که خدا اون فضائل را در قرآن به من نازل کرده، اکثر من ان احصیها فی مکان واحد، خیلی بیشتر از اینه که من بخوام در این جایگاهی که واسه من برای شما تبیین کنم. این یعنی چی؟ یعنی چند آیه در مورد امیرالمومنین هست به حسب ظاهر یا باطن، آیات فراوان از قرآن هست که در فضائل امیرالمومنین هست. بعد حضرت فرمود فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوا، پس هر کس شما را، هر کس شما را خبر داد به اون فضائل و معارف از تفسیر قرآن در مورد امیرالمومنین، فصدقو، تصدیقش کنی، بگید راست میگی و درست میگی. حالا خود خطبه قدیریه چندین جا در خطبه قدیریه همین کار رو خود پیغمبر اکرم اجرا کردن، یعنی آیاتی از قرآن آوردن و فرمودن این آیه مربوط به علی ابن ابی طالب است، یعنی همین قاعده ای که خود حضرت فرمودن پیاده کردن در خطبه قدیریه. مثلا از سابقون، از سابقون، حضرت فرمود سابقون الی مبایعته و موالاته، سابقین یعنی کسایی که سبقت کنن به بیعت با امیرالمومنین، سریعتر به موالات امیرالمومنین و تسلیم به او سبقت بگیرن، اولئک هم الفائزون، شیعیان علی اهل بهشتن. یعنی همین آیات رو حضرت خودشون در چندین جا در همین خطبه قدیریه پیاده کردن، که انشالله یک بخش کوتاه دیگه از این فصل باقی مونده، جلسه آینده انشالله خواهیم خوند و به اتمام این فصل رو خواهیم رسوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.